ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسانم. سازمان نظام پزشکی مشهد از احتمال وقوع یک فاجعه وحشتناک کرونایی در این شهر خبر داد. صدها تن از کارگران نیشکر هفت تپه در شوش راه پیمایی کردند. دست کم 6 تن از معترضان به پروژه های انتقال آب خوزستان در اهواز بازداشت شدند. سازمان نظام پزشکی مشهد روز شنبه با انتشار اطلاعیه‌ای درباره وقوع یک فاجعه وحشتناک کرونایی در این شهر هشدار داد. این نهاد پزشکی با اشاره به کمبود شدید تخت بیمارستانی و امکانات درمانی، اوضاع نامناسب کادر درمان را غیر قابل توصیف خواند و از ابتلای تدریجی آنها به کرونا به رغم تزریق 2 دوز واکسن خبر داد. در این اطلاعیه با اشاره به جان باختن 70 تن در مشهد تنها طی 1 روز از مسئولان خواسته شده تا با تعطیلی کامل شهر، مسدود شدن تمامی ورودی و خروجی ها و احداث مراکز موقت درمانی برای بستری بیماران موافقت کنند. در همین حال شرایط در جزیره قشم نیز فوق بحرانی اعلام شده است. در هفته‌های گذشته همزمان با تایید شیوع گسترده ویروس دلتا در سراسر ایران، آمار جانباختگان و مبتلایان با جهشی ناگهانی همراه شده است. صدها تن از کارگران نیشکر هفت تپه روز شنبه و در 19 روز اعتصاب در این شرکت در خیابان‌های شوش، راهپیمایی و در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند. به گزارش کانال مستقل کارگران هفت تپه، کارگران در شعارهای خود همچنین خواستار برکناری استاندار خوزستان شدند. ابراهیم عباسی منجری از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه درباره خواسته های کارگران گفت:
اول از هر چیز پرداخت 3 حقوق معوقه، 2 تعیین تکلیف شرکت، اگر حقوق دادن میمانیم در فرمانداری با خرد جمعی ها، در فرمانداری یا هر جای دیگه که کارگران گفتن میمانیم تا شرکت تعیین تکلیف بشه. از این بلا تکلیفی خسته شدیم. برگشت به کار بچه‌های مطالبه‌گر که اخراج شدن، این سومی بود. درست کردن قرارداد کارگران دفافات، غیر نیشکری، فنی کارخونه، تجهیزات و بقیه جایی که اخراجشون کردن و الان شرمنده زن بچه‌شون هست، ما کنارشون میمانیم. و واکسینه کردن کارگران هفت تپه.
با پوزش از اینکه اسم نماینده کارگران نیشکر هفت تپه رو اشتباه تلفظ کردم، اسم درست ایشون ابراهیم عباسی منجزی هست. خلعید امید اسدبگی، مالک خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه، در اردیبهشت ماه اعلام شد، ولی تاکنون اقدامی برای مشخص شدن مالکیت آن انجام نشده است. در جریان تجمعی که روز جمعه در شهر اهواز برگزار شد، 6 تن از معترضان به پروژه‌های انتقال آب خوزستان به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند. پایگاه خبری امتداد با اعلام این خبر افزود که بازداشت شدگان شامل 2 زن و 4 مرد بودند. بنا به همین گزارش، معترضان خواستار توقف پروژه‌های انتقال آب از سرشاخه‌های رود کارون و رود دز به خارج از این استان بودند. در این حال ویدیوهایی از شهر شوشتر منتشر شده که حاکی از آتش زدن لاستیک، بستن جاده و دادن شعار از سوی جوانان علیه جمهوری اسلامی است. شهرهای خوزستان در هفته‌های اخیر شاهد اعتراض‌های گسترده‌ای به بحران کم آبی بوده که در جریان آن دست کم 9 تن به دست نیروهای امنیتی کشته و صدها تن بازداشت شدند. وزیر خارجه اسرائیل روز جمعه با متهم کردن ایران به حمله به کشتی متعلق به یکی از شرکت‌های این کشور در سواحل عمان گفت باید پاسخ سختی به جمهوری اسلامی داده شود. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز درباره حمله به نفتکش مرسر استریت ابراز نگرانی کرده است. بامداد جمعه نفتکش مرسر استریت تحت مدیریت شرکت استرالیایی زودیاک در دریای عمان مورد حمله قرار گرفت و در جریان حمله به این کشتی دو نفر از خدمه آن کشته شدند. شبکه تلویزیونی العالم وابسته به حکومت ایران گزارش داد که نیروهای مقاومت در سوریه مسئول حمله به این نفتکش هستند. العالم میگوید حمله به این نفتکش در پاسخ به حمله اسرائیل به فرودگاه زبعه منطقه قصیر سوریه صورت گرفته که در آن دو نفر از عناصر مقاومت کشته شده بودند. دفتر همیاری سازمان ملل در افغانستان روز جمعه 8 مرداد اعلام کرد که در حمله عوامل ضد دولتی به مقر این نهاد در شهر هرات یک محافظ ساختمان کشته شده است. به گفته مقامات دولتی در هرات این حمله که با سلاح سبک و RPG صورت گرفت در پی نفوذ نیروهای طالبان به مرکز این شهر و همزمان با درگیری شدید بین نیروهای دولتی و طالبان در اطراف مقر سازمان ملل روی داد. در گفتگویی که ساعتی پیش با ایوب آرمین خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در کابل داشتم از جزئیات این حمله پرسیدم. ایوب آرمین:
با منابع دولتی که ما صحبت کردیم، وزارت دفاع گفتن که نیروهای دولتی موفق شدن که حمله طالبان در اطراف شهر هرات را عقب بزنن. دقایق پیش با جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات صحبت داشتم، ایشان گفتن که طالبان حمله کرده بودن به چند نقطه، از جمله در نقطه در پل مالان در 10 کیلومتری شهر هرات. در حال حاضر طالبان به پل مالان عقب نشینی کردن، جنگ در آنجا ادامه داره. ایشان گفتن که چند نقطه از جمله گذره تحت کنترل نیروهای دولتی در آمده و کرخ همچنان تحت کنترل نیروهای دولتی است، در حالی که دیروز طالبان گفته بودن که کرخ را مجددا از کنترل نیروهای دولتی خارج کرده و در حال حاضر نیروهای این گروه هستند که در آنجا حکمرانی کنند. اما سخنگوی والی این ادعای طالبان را رد کرد. دیروز حمله صورت گرفته بود به دفتر نمایندگی سازمان ملل یوناما در هرات. اونجا ظاهراً راکت شلیک شده بود، یک نفر کشته شده. این حمله واکنش‌های شدید مجامع بین‌المللی در افغانستان را برانگیخت، یعنی نهادهای مستقر در افغانستان، نهادهای بین‌المللی در افغانستان واکنش نشان دادن، محکوم کردن. یوناما هم خواستار این شد که در حالی که نشانه‌های مشخصی دفتر یوناما در اینجا وجود داشته، حمله صورت گرفته و خسارات به بار آورده و یک نفر کشته شده، باید درگیری متوقف شده. سخنگوی والی هرات هم بیشتر به من میگفت که این حمله کار گروه طالبان است، ما طالبان در این مورد ظاهراً اظهار نظری مشخصی نداشته.
در حمله طالبان به ولسوالی‌های مختلف چه برخوردی از آنها با زنان افغان گزارش شده؟
گزارش‌های مختلفی ارائه شده. منابع دولتی در افغانستان مدعی هستند که طالبان رفتار خشن می‌داشته با زنها و نهادهای مدافع حقوق زنان هم در افغانستان طالبان را محکوم می‌کنند و میگن که طالبان همون برخورد را در حال حاضر با زنان دارند که 20 سال پیش با زنها داشته، یعنی مانع فعالیت زنان در بیرون خانه شدن و اونا را گفتن که باید با محرم شرعی و حجاب کامل اسلامی که تعبیر طالبان از حجاب همون پوشیدن برقه است، اینا با اینا بیرون شوند و در بیرون خانه کار نکنند. اما طالبان گفتن که ما مطابق موازین اسلامی به زنان اجازه میدیم که بیرون از خانه کار بکنند، ولی این موازین ظاهرا به صورت شفاف و واضح توضیح داده نشده که اینا چطوری میتونن زنها مطابق این موازین برابر با خانش طالبان کار بکنند. و ظاهرا در بعضی جاها گزارش های پخش شده بود که گویا طالبان از خانواده ها خواستن که لیستی از دختران و زنان جوان خود را و همچنین زنان بیوه را در اختیار این گروه قرار بدن، اما طالبان به شدت این شایعات را رد کردن، تکذیب کردن که چنین چیزی از مردم خواسته نشده.
یک فرمانده گروه فاطمیون که سپاه پاسداران ایران اعضای اون رو از میان اتباع افغان برای جنگیدن در سوریه بسیج کرده، میگه این گروه هیچ برنامه‌ای برای جنگیدن با طالبان نداره. نظر مقامات افغانستان و مردم این کشور درباره این گروه نظامی چی هست؟
گروه فاطمیون همونطور که شناخته شده یک مجموعه از جوانان مهاجر افغانستان است که از طرف نیروهای ایرانی برای جنگیدن به سوریه اعزام شده بودند. در افغانستان گروه فاطمیون فعالیت ندارد. نیروهای دولتی، منابع دولتی افغانستان تا حالا تایید نکرده که این گروه در افغانستان هم حضور دارد و اینجا نظری مساعدی نسبت به گروه فاطمیون یا لشکر فاطمیون وجود ندارد و کسانی که از ایران، از مهاجرین ایران در سوریه جنگیده بودند هم اونا به افغانستان ظاهرا برنگشته و حالا گزارش ما در دست نداریم که اونا به افغانستان بازگشته باشند یا فعالیت اینجا براه انداخته باشند. ظاهرا اونا به عنوان یک نیروی شناخته میشه که برای ایران، منافع ایران در کشور سوریه اونا می جنگن و حالا اینجا نه دولت افغانستان، نه گروه طالبا، نه هیچ جناح دیگری طرفدار فعالیت گروه فاطمیون در افغانستان نیستن.
گفتگوی بود با ایوب آرمین، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروح خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ای ملاقات، حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی را توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. دانشجوی رشته فیزیک در دانشگاه صنعتی شریف تهران است و برنده مدال نقره در المپیاد نجوم. او از 1 سال و 4 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد، در زندان اوین. دانشجوی نخبه‌ای که به گفته خانواده و دوستانش هرگز به سیاست کاری نداشت و همه فکر و ذکرش درس و دانشگاه بود، اما حالا به اتهام‌های سیاسی زندانی است. شامگاه 22 فروردین 99 بود که 12 مأمور از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران امیر حسین مرادی را با خشونت و ضرب و جرح بازداشت کردند. در چند روز نخست بازداشتش خانواده هیچ خبری از او نداشتند، تا اینکه پس از چند روز او اجازه یافت در حضور مأمورین امنیتی تماس تلفنی کوتاهی با خانواده داشته باشد و از بازداشت خود خبر دهد. حبس در سلول انفرادی، بازجویی‌های طولانی و نفسگیر بدون دسترسی به وکیل و بی امکان ملاقات با خانواده، شرایطی بود که او در ماه‌های نخست بازداشت در بند 209 زندان اوین تجربه‌اش کرد. مأمورین امنیتی تحت فشارهای روحی شدید او را مجبور به اعتراف اجباری کردند. او را مقابل دوربین صدا و سیما نشاندند تا به آنچه بازجو از او می‌خواست اعتراف کند. امیر حسین مرادی به همراه دوست و همدانشگاهی خود علی یونسی بازداشت شده بود. 3 هفته پس از بازداشت این دو دانشجو، قوه قضاییه اتهام آنان را ارتباط با سازمان مجاهدین خلق عنوان کرد و همچنین نگهداری اقلام انفجاری به قصد انجام اقدامات به گفته دستگاه قضایی ایران خرابکارانه، بدون اینکه سند و مدرکی در این باره ارائه شود. اتهام‌هایی که خانواده این دو دانشجو رد کردند و آنها را واهی و ساختگی نامیدند. امیر حسین مرادی، دانشجوی رشته فیزیک و برنده مدال نقره در المپیاد نجوم، حالا به جای کلاس‌های دانشگاه همچنان در بازداشت به سر می‌برد. بازداشتی که قرار بود موقت باشد، اما حالا 16 ماه از آن می‌گذرد و این دانشجوی جوان همچنان در انتظار محاکمه و رأی دادگاه روزگار خود را در زندان اوین سپری می‌کند.
تا فردا تنها نمی مانم. امروز هر روز رادیو فردا.